انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید و بشنوید برنامه ضرب سکه رو که به شیوه های سرمایه گذاری در بورس خواهد پرداخت.
ضرب سکه.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه‌ای خوبی رو آرزو دارم برای یکایک شما. خوشحالیم که در این مجال شنونده ی رادیو گفتگو هستید و برنامه ضرب سکه رو میشنوید. ما به تولید پول برای شما فکر میکنیم، میاندیشیم و این برنامه رو هم به همین منظور تقدیم حضورتون میکنیم با کسب روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز هزینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی رازه. از تنور شکرانه میرسه نون صفره ای که بازه.
خانم بیدکی صدا برداره این برنامه هستن و خانم بهریه تهیه کننده هستن. هماهنگی برنامه به عهده خانم ربانی است و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه هستم. افتخار داریم به مدت حدود 55 دقیقه با برنامه ضرب سکه در خدمت شما باشیم. امروز میخوام بریم به سراغ بورس و ببینیم که سرمایه گذاری در بورس چگونه است و چه راهکارهایی ما داریم برای اینکه به تولید پول و ثروت دست پیدا بکنیم. برنامه ایست که به اتفاق کارشناسانی که در برنامه به جمع ما میپیوندن تقدیم حضورتون میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ پیامک ماست. از این طریق پیامکاتون رو به ما ارسال بکنید و خوشحال میشیم که بشنویم ببینیم. و شماره 2265-2285 تلفن ماست. با ما در تماس باشین، دیدگاهتون رو بگیر، اگه سوالی دارید طرح کنید. کارشناسانی که در برنامه هستن پاسخ میدن به شما. موضوعمون یک بار دیگه عرض میکنم بحث بورس هست. ما میخوام بحث سرمایه گذاری در بورس رو امروز بهش بپردازیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه ها از شبکه رادیوی گفتگو.
اما میدونم که منتظر هستید مهمانان برنامه رو حضورتون معرفی بکنم و بتونید از این طریق ارتباط برقرار کنید و سوالاتتون رو طرح بکنید. آقای سید فرهنگ حسینی عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس هستن و مدیر عامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری. حالا اینکه شرکت سرمایه‌گذاری چه ماموریتی به عهده داره و بحث کارگزاری چیست، اینها رو در خلال برنامه بهش اشاره خواهیم کرد. خانم دکتر شادی صدقی نژاد مهمان دیگرمون هستن که در برنامه حضور دارن. ایشون مدیر عامل یک شرکت دانش بنیانن در حوزه بورس اوراق بهادار و فوق دکترا دارن در بحث بازار پول سرمایه که حالا بسیاری از سوالهایی که برای شما مطرح هست رو با کارشناسانی که در برنامه هستن مطرح میکنیم. یک بار دیگه شماره ها رو خدمتتون عرض میکنم که از این طریق بتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 301035 پیامک ماست. از همین لحظه پیامکاتون رو ارسال بکنید، روی مانیتورهای ما قرار میگیرن، من طرح میکنم، کارشناسان پاسخ خواهند داد. و شماره 2265-2285 تلفن ماست، به صورت مستقیم تماس بگیرید. خانم برهانی نژاد همکار من هستن، پای تلفنن، صدای شما رو میشنون، ارتباط شما رو با ما برقرار میکنم. ممنونم آقای حسینی از آمدنتون.
مرسی. به نام خدا سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاری میکنم خانم صدیقی نژاد، خوش آمدید.
خیلی متشکرم شما. به نام خدا. خیلی متشکرم از دعوتتون.
خواهش میکنم. ما میخوام درباره بورس صحبت بکنیم. خب خیلی ها بورس رو میشناسن، وارد شدن، کار کردن، آشنا هستن، به دنبال سوالهای تخصصی دارن، ولی بعضی ها بورس رو نمیشناسن. ما تازه داریم آشناشون میکنیم یا تازه میخوان وارد عرصه بورس اوراق بهادار بشن و بیان و سرمایه گذاری بکنن. به نظر شما کسی که تازه کار هست از کجا باید وارد بشه؟ آقای حسینی بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم افرادی که در حقیقت دانش مالی برای تحلیل سهام رو در اختیار ندارن، پیشنهاد میشه که به صورت غیر مستقیم وارد بازار بشن، به این نحو که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری و خرید این صندوق‌ها بتونن یک سبدی از سهام رو تشکیل بدن که ریسک کمی داشته باشه و در عین حال بازدهی متناسب با بازده بازار بتونن کسب کنند.
من ممنونم. همه پرسش رو خانم دکتر صدقی نژاد از شما دارم. کسانی که تازه کار هستن برای اولین بار میخوان بیان وارد بازار سرمایه بشن، از کجا باید شروع کنن؟
والا در این مورد شرکت ما یک سامانه درست کرده که همونجوری که آقای حسینی فرمودن، یکی از راه‌ها این هستش که بیان غیر مستقیم، ولی این چیزی هستش که شما کنترل پولتون رو دارین به کس دیگه میدین. حالا اونم
واگذار می‌کنید برنامه‌ریزی رو به فرد دیگه.
بله. و بهترینه که اصلا شما باید ریسک خودتون رو اندازه بگیرید که ببینید که اصلا شما در اون شرایط اقتصادی که هستید الان برای شما کار خوبیه که بیایید اصلا تو بورس سرمایه ما، بورس بازار ما، بازار سرمایه ما وارد بشید و اوراق بخرید یا مثلا چیزهای دیگه.
چه مزیتی داره بورس؟ حالا اصلا بیاین وارد این مقوله بشیم. یه بازار سرمایه است، میشه سرمایه گذاری کرد. چرا اصلا باید بیان تو بورس؟ بعضیا با بورس آشنا نیستن و میخوان بیان و تصور میکنن که بورس شرایط خیلی خاصی داره. چگونه با بورس آشنا بشن؟ اصلا اون آشنا بودن با بورس رو من خواهش میکنم دکتر صدیقی نژاد دربارش توضیح بفرمایید.
ما شرکتمون برای فرهنگ سازی الان سازمان بورس، شرکت بورس و شرکت اطلاع رسانی بورس هم همین کارو داریم کنه. من فکر میکنم که فرهنگ سرمایه گذاری و اینکه ما سرمایه گذاری در بورس یکی از چویسای خوبی هست برای سرمایه گذاری بلند مدت. متاسفانه با چالشایی که در سرمایه گذاری در بورس بوده، یکی اینی که ناآگاهانه کسانی اومدن و توی زمان خیلی کوتاه کس خوردن، اومدن بیرون و براشون دیگه جذابیتی نداره. در صورتی که اگر شما سرمایه‌گذاری مختلف و توی زمانهای مختلف توی همین ایران از مثلا سال 1989 که مثلا بورس ما دوباره جون گرفت و اینا، اگر که مثلا از اون سال شما نگاه بکنید، بازدهی بورس یعنی سرمایه‌گذاری در بورس از بازارهای دیگه خیلی بیشتر بوده و امن‌تر بوده. ولی خب میگم باید که شما افق سرمایه‌گذاری بلند مدت تری داشته باشین تا اینکه مثلا کسایی که میان و فقط میخوان که سپیکولیتر باشن، یعنی فقط میخوان بیان نوسانگیری بکنن و اونها که بازار رو به هم میزنن. یعنی شما اگر که تازه وارد هستید باید مدل آقای وارن بافت، یعنی مثلا بیاین بنیادی یک شرکت رو بسنجید ببینید آیا این شرکت جایگاه خوبی داره، بعد وارد اون سهم اون شرکت بشید.
ممنونم خانم دکتر صدقی نژاد. آقای حسینی از شما این رو بپرسم، آیا برای شروع نیاز به آموزش هست در بحث بورس؟
خدمتتون عرض کنم هر کاری از جمله فعالیت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیازمند این هست که فردی که داره توی اون بازار فعالیت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، خرید و فروش میکنه و تصمیم گیری میکنه، اطلاعات و دانش کافی در واقع این حوزه رو در اختیار داشته باشه. به چه معنی؟ به این معنی که ما نمیتونیم در یه حوزه یک تصمیم بگیریم بدون اینکه دانش کافیشو داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم این کار انجام بدیم، افراد بایستی وارد بازار بشن، اطلاع و منابع اطلاعاتی کافی، کتب و در حقیقت مستندات کافی برای آشنایی با بازار سرمایه، قواعد و قوانینش وجود داره. همچنین اطلاعات مالی شرکت ها توی سامانه کدال که سامانه ناشران هست و متعلق به سازمان بورس هست منتشر میشه. در نتیجه افراد میتونن صورت مالی های شرکت ها هم و گزارش های فعالیت های هیئت مدیره شون هم اونجا پیدا کنن. با این روش و یادگیری در حقیقت اصول تحلیل، حالا اینکه هر فردی میتونه اصول تحلیل خودش را داشته باشه و اصول تحلیل بنیادی هم در حقیقت هم تحلیل بنیادی میتونه داشته باشه و تحلیل تکنیکال، افراد میتونن بر اساس اون تصمیم گیری کنن و خرید و فروششون رو انجام بدن. ولی به هر حال مثل هر حوزه دیگه‌ای، دانش و تخصص و تمرین و ممارست توی این حوزه در حقیقت اصل اولیه که فرد قبل از ورود به بازار باید اونا یاد بگیره و بتونه انجام بده.
ممنونم آقای حسینی از توضیحی که بیان کردید. خانم دکتر صدیقه نژاد، بعضیا مایل هستن به خاطر اطمینان یا اعتبار به صورت مستقیم خودشون وارد بورس بشن و سرمایه گذاری بکنن، راهش چگونه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی الان راه خیلی آسون شده، شما میتونین به کارگزاری ها مراجعه بکنید، کد بورسی بگیرید، بعد از اینکه احراز هویت شدید بهتون یک کد بورسی میدن و میتونین شروع کنین به اینکه مثلا خرید و فروش بکنین. ولی همونجور که ایشون گفتن باید آموزش باشه. اگر که کسی میخواد مستقیم وارد بازار سرمایه بشه، الان بازی های بورسی هستش که شما میتونین به عنوان ویرچوال بیان یه سهامو رصد کنین، خرید و فروش کنین بدون اینکه پولتون رو به خطر بندازین، که به خاطر اینکه چیزی که شما باید در نظر گرفته باشید اینه که اینجا شما سرمایه گذاری میخواین بکنین، پس پولتون رو میخواین به خطر بگذارید و باید ببینید که آیا اون برداشت سرمایه‌تون، برگشت سرمایه‌تون به اون خطرش میارزه یا نه. برای همین باید محتاطانه، یعنی به عنوان بازی که مثلا نگاه بکنید که مثلا یه چیزی بین بالا میاد پایین، نگاه نکنید. اینو واقعا باید عاقلانه، خیلی آگاهانه درباره هر سهم، حتی مثلا الان متأسفانه ما تحلیلگرای تخصصی برای هر رشته توی ایران نداریم، ولی خود اون آدم میتونه مثلا اگر که من سهم مثلا یه شرکت خودرویی رو خریدم، ببینه توی اون شرکت چه اتفاقایی داره میفته، حتی خودش میتونه بره ببینه مثلا چند جا ببینه آیا از این ماشینا خرید میشه، فروش میشه، آیا مردمی که اینا رو خریدن راضی هستن، راضی نیستن. اینها همه پوانایی هستش که شما میتونید استفاده کنید که ببینید که آیا این سهم در آینده
رشد داره
یا نه، واقعا جای خوبی نیست برای سرمایه گذاری.
توصیه شما خانم دکتر صدیقه نژاد و آقای حسینی این هست که در هر شرایطی وقتی وارد بورس میخواییم بشید حتما پژوهش بکنید، چه به صورت غیر مستقیم چه به صورت غیر مستقیم از طریق شرکت‌های کارگزاری و یا شرکت‌های سرمایه گذاری. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه ضرب سکه رو میشنوید.
به نام خداوند جان‌آفرین. سلام دوستان، بورس بهترین مکانیه که هر خانواده‌ای میتونه با هر میزان درآمد سرمایه گذاری خودش رو با مالکیت خودش آغاز بکنه و به مرور زمان اونو افزایش بده، به طوری که برخی خانواده ها با پسنداز و حقوق ماهیانه خود در این سرمایه گذاری میتونن آینده خوبی رو برای خودشون و فرزندانشون رقم بزنن. اما درباره این موضوع و ارتباط سرمایه گذاری در بورس با خانواده ها به میون هموطنانمون رفتم و با اونها گفتگو کردم که به اتفاق میشنم.
به نظر من سرمایه گذاری تو بورس یه مزیت عمده‌ای که داره این هستش که کسی حداقل با حداقل سرمایه میتونه یه سهام کوچیکی بخره، این سهام رو افزایش بده، بعد از چندین سال یه پول بزرگی میشه. ولی تو هر کار دیگه‌ای بخواد این کار انجام بده شاید انقدر نتونه توی زمان بازده مناسب سودی داشته باشه.
من فکر میکنم توی بورس سرمایه‌گذاری کردن هم یه ریسک کوچیکی داره، به خاطر اینکه اگر انتخاب شما درست نباشه و اون شرکتی رو که مثلا انتخاب میخواید سهامشو بخرین اگر مطمئن نباشه ممکنه که ضرر هم بکنید، ولی اگر انتخابتون درست باشه میشه که روش حساب کرد و توی مدت زمان زیاد احتمال بازدهی خوبی هم ممکنه داشته باشه.
بله، به بورس این مزیت رو داره که شما با حداقل پسنداز، حالا که میشه گفت خرید سهام شرکت‌هایی که توی بورس عرضه میشن، یعنی با حداقل توانایی مالی شما میتونی یه سرمایه گذاری بکنی که ریسک و خطر پذیریش هم با توجه به اون حجم اندک سرمایه گذاری که کردی یه تجربه مالی برات رقم میزنه، که این بستگی به این داره که شما شناخت خیلی خوبی روی سهام شرکت‌ها یا مؤسساتی که توی بورس میان سهامشون عرضه میکنن داشته باشید تا یک بورس باز موفقی از آب در بیایید.
اما پرسش‌های مردم از کارشناسان برنامه.
ببخشید، من سوالی که از کارشناسای برنامه دارم، با توجه به وضعیت اقتصادی که به خصوص توی بحث تولید توی مملکت الان رایجه و عمده این شرکت هایی که معمولا توی بورس شرکت میکنن شرکت های تولیدی هستن، سهامشون رو میان عرضه میکنن، با توجه به این ناسالم بودن این چرخه اقتصادی الان، یعنی واقعا چه توصیه‌ای ما میتونیم به مردم داشته باشیم؟ یعنی
سوال بنده کارشناس برنامه اینه که این حالا بورس شعبات مختلفی داره که و داخل خودش کارشناسایی هستش که بتونه که سوال مردم رو درست جواب بده و یه راهکار منطقی بهشون ارائه بکنه یا نه.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که چجوری میشه بچه‌ها و قشر جوان‌تر رو ترغیب کرد که بیان توی بورس شرکت کنن و سرمایه گذاری کنن برای آینده‌شون؟
خب، نظرات و پرسش‌های مطروحه رو شنیدید. لطفاً با ادامه برنامه و همکاران من همراه باشید. متشکرم.
ممنونم از آقای درگاهی به خاطر گزارشی که دادن. گفتگوی کرده بودم با مردم و سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیزمون که در گفتگو با آقای درگاهی شرکت کردید و سوالهایی را طرح کردید. من ممنونم. آقای حسینی پاسخها رو میفرمایید، هم شما هم خانم دکتر صدقی نژاد، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم در خصوص مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس، مهم‌ترین مزیتش اینه که فرد میتونه در شرکت‌ها و صنایع مختلف، صنایعی که سودآور هستن یا چشم‌انداز مثبتی دارن، سرمایه‌گذاری کنه. با یه پول اندک میتونه توی شرکت‌های بزرگ سهامدار بشه و موضوعی که در عمل امکان پذیر نیست، یعنی یه فرد نمیتونه شخص به خودش با یه پول اندک پتروشیمی بزنه یا توی کارخونه فولاد یا توی معدن حتی مالک بشه یا سهامدار بشه. تنها جایی که اجازه میده این اتفاق بیفته بازار سرمایه است. مزیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری غیر فعال هست، یعنی افراد میتونن سهام رو بخرن و بدون اینکه دخالتی در مدیریت، عملیات شرکت، مسائل تولید و صادرات و واردات یا مسائل مالی و مالیاتیش داشته باشن، میتونن صرفاً در سودی که شرکت کسب میکنه سهیم بشن. در خصوص اینکه چه شرکت هایی رو بهتر سرمایه گذاری کنن، پیشنهاد اساسی اینه که دو تا رویکرد وجود داره. باید افراد یکی از این رویکردها بر اساس روحیه خودشون و بر اساس ریسک پذیری خودشون انتخاب کنن. یه رویکرد اینه که میان افراد شرکت هایی انتخاب میکنن که سوداوری بالایی دارن، اصطلاحا نسبت قیمت به سود پایینی دارن، یعنی اگر مثلا بگیم نسبت قیمت به سود 5 هست، یعنی شرکت سالی 20% سوداوری داره و این شرکت ها بعضن سود نقدی بالایی تقسیم میکنن، در نتیجه این افراد در هر سال میتونن جریان نقدی مناسبی کسب کنن. رویکرد دوم اینه که افراد میان سراغ شرکت هایی که رشد بالا دارن. افراد جوان یا افرادی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاریشون بلند مدت هست عمدتاً ترجیح میدن شرکت‌های انتخاب کنن که طرح‌های توسعه زیادی دارن و سودشون طی چند سال آینده میتونه در اثر افتتاح و بهره‌برداری از این طرح‌ها رشد کنه. در نتیجه شرکت‌هایی انتخاب میکنن که اصطلاحاً بهشون شرکت‌های رشدی گفته میشه. در خصوص وضعیت اقتصادی کشور هم در نظر داشته باشیم که عمده شرکت‌هایی که توی بازار سرمایه فعال هستن شرکت‌های بزرگی هستن، در نتیجه مزیت مقیاس دارن، در شرایطی که بعضی از شرکت‌های کوچک ممکنه دچار مشکل بشن این شرکت‌ها به خوبی میتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. موضوع دوم اینه که صنایع مثل پتروشیمی، معدنی، فلزی و پالایشی که بخش عمده بازار سرمایه ما تشکیل میدن، یعنی بالای 70% بازار سرمایه ما متشکل از این 4 صنعت است. صنایعی هست که کشور ما توشون مزیت نسبی داره. در نتیجه این شرکت‌ها شرکت صادرات محوری هستن و درآمد مناسبی کسب کردن. در نتیجه فارغ از اینکه شرایط اقتصادی کشور چجوری باشه این شرکت‌ها همواره درآمدهای خوبی کسب کردن.
ممنونم آقای حسینی از توضیحی که بیان کردید. خانم دکتر صدیقی نژاد، من این پرسش ها رو تا یه حدودی با شما دارم. یکی از افرادی که در گفتگو شرکت کرده بودن اشاره کردن به وضعیت اقتصادی کشور و گفته بودن که به حجت بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس فعال هستن شرکت‌های تولید کننده هستن. با توجه به نوسانات ارز و مسائل اقتصادی که وجود داره چگونه میتونن اعتماد بکنن و بیان سهامی رو از این شرکت‌ها در بورس بخرن؟ یه پرسش این بود. توضیح می‌فرمایید؟
بله، البته همه تولید کننده نیستند. خیلی ها هستن که سرمایه گذاری هستن، توی پروژه ها دارن سرمایه گذاری میکنن، ولی تولید کننده هایی هم که هستن مثلا غذایی ها یا چیزایی که دارن مایحتاج کشور رو دارن برآورده میکنن، اتفاقا در زمان تحریم به خاطر اینکه ممکنه که مثلا چیزایی که ما استفاده میکنیم از خارج نیاد و ما باید بریم به تولید داخل و که جناب رهبرم فرموده بودن که اقتصاد دانش بنیان و اینکه خودکفایی از طریق خودمون باشه، اتفاقا اگر که هرچی پول بیشتر بیاد سرمایه‌گذاری بشه توی این تولید کنندگان، اینا میتونن که مایحتاج مردم رو خیلی بهتر با کیفیت بالاتر اینو انجام بدن و چرخه رونق اقتصادی خیلی بهتر بگرده.
یعنی شما میفرمایید که توی این بخش هم میتونه توسعه اقتصادی داشته باشه برای این شرکت‌ها و برای کشور هم میتونه تضمین کننده سودی باشه که یک فرد به عنوان سرمایه گذار میخواد از اینجا بهره مند بشه؟
بله، دقیقاً همینه. به خاطر اینکه شما اگر به کشورهای دیگه نگاه کنین، بارومتر اقتصاد کشورهای دیگه بورسشونه. یعنی مثلا اگر که شما هر روز مثلا چیزای مالی رو نگاه کنین، جراید مالی رو نگاه کنین، میبینید که همیشه درباره بورس صحبت می‌کنن و بورس یکی از اندیکاتورهایی که نشون دهنده اینه که اقتصاد اون کشور در چه مرحله‌ای وجود داره.
شاید نوسان اقتصادشون مثل ما انقدر فراز و فرود نداشته باشه.
ببینید توی کشورهای مثلا بهشون میگن مچور اکانومیز، بله این حرف شما دقیق هستش، ولی در جاهای مثل برزیل، در جاهای مثل روسیه، چین که بهشون بریک کانتریز میگن یا بریک به اضافه 15 که کشورهای کمتر توسعه یافته ای از اون بازارهای خیلی مچور مارکت هستن، اونها هم همین نوسانات رو دارن. شما اگر که به مثلا موقعیت برزیل، آرژانتین، به خاطر اینکه اونها پولهای از IMF گرفتن و در موقعی نوسانات اقتصادی خیلی بالایی داشتن که نتونستن از تعهدات خارجیشون بر بیان، یا اینکه تحریمایی که مثلا بر روسیه هست یا کشورهای دیگه هست، ولی اونها بورس رو رها نکردن، در واقع اومدن بورس رو تقویت کردن با سرمایه گذاری. مثلا شما اگه کره رو نگاه کنین، کره جنوبی رو، در بدترین بحران اقتصادی تمام مردم حتی طلاهاشون رو فروختن که دادن به دولت که تقویت بشه اقتصادشون. و اگر که ما این روی کرد رو بیاریم و واقعا به بورسمون اعتماد کنیم و ارکان اقتصاد ما و سازمانهای بورسیمون و اونها اعتماد کنیم، من فکر میکنم که هم برای سرمایه گذار خیلی خوب میشه، هم برای شرکت‌های سرمایه پذیر.
ممنونم از توضیحتون. پرسش دیگری مطرح شده بود که چجوری میشه بچه ها رو ترغیب کرد به بحث سرمایه گذاری در بورس. حالا بچه هایی که گفته میشه منظور از بچه های زیر 18 سال نیستن، بچه هایی هستن که سن قانونی دارن، در حقیقت نوجوانان و جوانان، چگونه میشه ترغیبشون کرد؟ آقای حسینی توضیح بفرمایید شما، که حالا بعد نظر خانم دکتر صدیقی نژاد هم در همین زمینه بپرسیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم که معاملات در بازار سرمایه نسبت به یک دهه پیش خیلی راحت شده. به چه معنی؟ به این معنی که 10 سال پیش و قبل از اون معاملات بایستی به صورت ایستگاه معاملاتی انجام می شده، افراد بایستی مراجعه فیزیکی می کردن به کارگزاری و توی صف‌های طولانی قرار می گرفتن و درخواست خرید و فروش خودشون رو میدادن و نمیدونستن که چه اتفاقی میفته. اما از حدود 10 سال پیش معاملات آنلاین یا معاملات برخط فعال شده. در حقیقت هر فرد معامله‌گر خودش شده و افرادی که بالای 18 سال داشته باشن و مدرک دیپلم داشته باشن میتونن دسترسی معاملات آنلاین رو از طریق کارگزاری دریافت کنن.
مهم اینه که چجوری تشویق بشن، مهم اینه که ببینن آقای سود میبرن نمیبرن، روزی چند ساعت بد وقت بذارن به صورت آنلاین برنامه ریزی بکنن و بتونن به پول برسن.
خب این عرض کنم که در حقیقت دسترسی به بازار ساده شده و امکان برای همه افراد امکان پذیر شده. یه زمانی موضوع وجود نداشت. حالا افراد وقتی میخوان وارد شن و حداقل خرید هم 100,000 تومان هست. افراد میتونن با 100,000 تومان سهامی که میخوان توی
حداقل،
بله حداقل خریدی که میشه
یک سهم،
بله از یک شرکت 100,000 تومان هست. حالا ممکنه تعداد سهامش مثلا بشه 1,000 سهم، 500 سهم، بسته به قیمت سهم هست.
ولی حداقل
ولی مبلغ ریالی 100,000 تومان هست که افراد میتونن خرید انجام بدن. اتفاقی که میفته این هست که در حقیقت افرادی که یه سرمایه اولیه‌ای دارن میتونن با یه مبلغ خیلی جزئیش وارد چند تا سهمو انتخاب کنن، بررسیاشون رو انجام بدن بر اساس اخبار، بر اساس تحلیل‌ها و اطلاعات مالی که از خرید و فروششون رو انجام بدن، ورود کنن و ببینن که چه اتفاقی میفته، بتونن روش‌های معاملاتیشون رو تست کنن و به نتیجه ببینن میرسه یا نمیرسه. در خصوص افرادی خب ممکنه نخوان پولشون رو درگیر کنن یا ریسک تقبل کنن، میتونن از سامانه‌های مجازی که وجود داره، شرکت اطلاع‌رسانی بورس داره، تالار مجازی بورس هست، آیا وکس متعلق به خود سازمان بورس هست، میتونن توی اونجا حساب کاربری باز کنن، یک مبلغ در حقیقت فرضی بهشون اعتبار داده میشه و میتونن بر اساس این خرید و فروششون رو انجام بدن و ببینن که چگونه میتونن تو این بازار عمل کنه. اگه سودآور بود و سرمایه‌ای داشتن میتونن سرمایه‌گذاریشون به صورت واقعی انجام بدن یا نه، اگر دیدن که نیاز هست که برن یاد بگیرن، برن یادگیریشون رو افزایش بدن، یا نه ممکن اصلا ترجیح بدن که تو این بازار سرمایه‌گذاری نکنن، اصلا ریسکی که این بازار داره نخوان تقبل کنن. پس دو تا روش هست. اگر بخوام به صورت واقعی وارد شن و ببینن چه اتفاقی افتاده، میتونن از سامانه‌های معاملات برخط استفاده کنن، یه مبلغ جزئی خرید و فروش کنن که از کم حداقل 100,000 تومان هست، یا نه اگر میخوان سرمایه درگیر نشه میتونن، یا در واقع سرمایه در حال حاضر ندارن، میتونن از سامانه‌های مجازی خرید و فروش سهام استفاده کنن.
من خانم دکتر صدقی نژاد همین پرسش رو از شما هم دارم که توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه ما نسل نوجوان و جوانمون پول‌های اندکی دارن و دلشون می‌خواد زود هم به پول برسن، به سرمایه برسن، آیا توصیه می‌کنید که وارد عرصه بورس بشن از لحاظ فرهنگسازی و بیان سرمایه گذاری بکنن؟
الان خود وزارت آموزش و پرورش توی پژوهشگاه کارآفرینیشون برنامه‌هایی داره که شرکت ما دارن باشون
کار میکنن
که از طریق گیمیفیکیشن، یعنی ما یک بازی‌هایی درست کردیم که اونها ترغیب بشن حتی در زمان کودکی که بیان و این کارها رو انجام بدن که ببینن که مثلا اگه پولشون رو مثلا یه چیز کوچیک بخرن و خب این از بین میره دیگه، استفاده میکنن از بین میره، ولی اگر که مثلا 10% اون پولو بیان بذارن با استفاده از، میگم یه ما شرکت ما یه سامانه درست کرده که ریسک سرمایه گذاری شما رو
درجه
ریسک شما رو اندازه گیری میکنه، اینها ترغیب میشن که 10% بذارن و بعد با همون بازی میبینن که مثلا تو یه هفته این پولشون چقدر میشه یا مثلا یه ماه چقدر میشه و کم 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 اینا ترغیب پیشن که این کارها رو بکنن و شاید به پدر مادرشون بگن که به جای اینکه مثلا پول منو تو بانک بذاری بیا مثلا 10% رو یا یه مقدار کمترش رو شما برای من توی بورس سرمایه گذاری بکنید.
همیشه گفتیم میشه که بورس یک سرمایه گذاری دراز مدته. این دراز مدتش یعنی چی؟ چقدر؟
بستگی به افق سرمایه‌گذاری شما داره. میتونه مثلا شما ممکنه که، میگم یه آدم نوسانگیر باشید و ممکنه بعد از 2 ماه پولتون رو بردارین، بعضی هستن 1 ساعت بعد از 1 ساعت پولشون رو برمیدارن. ولی اگه یه سرمایه‌گذاری مطمئن آدم بخواد، باید که مثلا اقلا بین 9 تا 12 ماه پولش رو نگه داره توی اون سهمی که هست.
یکی از کارشناسانی که داشتن صحبت میکردن از واژه بورس بازی استفاده کردن. به نظر شما کسانی که وارد عرصه بورس میشن و میخوان سرمایه گذاری کنن واقعا باید به بورس بازی برسن، یعنی انقدر مهارت داشته باشن که به بورس بازی برسن، یا یعنی اینکه میتونن نه به صورت حاشیه‌ای در کنار زندگیشون و مشاغلی که دارن با بورس هم فعالیت‌های اقتصادی داشته باشن؟ آقای حسینی توضیح می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنم افرادی که وارد بازار سرمایه میشن، اگر شغل اصلیشون در حقیقت بازار سرمایه هست، این افراد بدیهتاً بهشون عنوانی به نام بورس باز گفته خواهد شد. ولی افرادی که به عنوان شغل دوم بازار سرمایه نگاه میکنن، این افراد در حقیقت بهترین کاری که هست اینه که سهمایی بخرن که بلند مدت باشه، بتوانند از دو بخش منتفع بشن. یه بخش سود نقدی هست که شرکت ها در طی سال تقسیم میکنن، اون سود رو دریافت کنن و میتونن مجدد سرمایه گذاری کنن که بین تو هلوهوش شرکت های اصلی